کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، لیبیا از نظر هرودوت، مورخ مذکور گوید از تمامی اهالی لیبیا به مصر نزدیکتر آدیرماخیت ها هستند. لباس اینها مانند لباس سایر اهالی لیبیا است، ولی اکثر مؤسساتشان مصری است. این قسمت لیبیا از مصر تا بندر پلین امتداد یافته. در مغرب مردم گیلیگام ها مسکن دارند و ولایت آنها تا آفرودیسیاس ممتد است. از این ولایت به طرف غرب آسپیست ها مسکن گزیده اند، ولی ساحل دریا در تصرف اهالی سیرن است. مؤسسات آنها غالبا سیرنی است. بعد به طرف غربی مردمی است موسوم به آوسخیز ها. مساکن آنها بالای برقه یا برقه و در محلی موسوم به اوسپرید به دریا سراشیب است. از این مردم به طرف غرب مردم ناسومن می باشند. اینها در تابستان حشم خود را در کنار دریا رها کرده و به ولایت آفگیل می روند. در آفگیل درخت خرما زیاد است، به علاوه ملخ زیاد گرفته و می خشکانند و سپس آرد کرده با شیر می خورند. ناسامون ها زنهای متعدد دارند و آنها مانند زنان ماساژت ها اشتراکی هند. عادت دیگر این مردم چنین است. وقتی که ناسامونی در دفعه اول زن گرفت، زن باید با تمام میهمانان نزدیکی کند و هر یک هدیه ای به او دهد. قسم به نام بهترین اشخاص خود را می خورند و هنگام یاد کردن قسم دست خود را بر قبر او می گذارند. وقتی که می خواهند تفعل کنند، به سر قبر نیاکان خود رفته و بعد از دعاخوانی همانجا می خوابند و موافق خوابی که دیده ان رفتار می کنند. در حین بستن قراردادی هر یک از متعاهدین خون دست متعاهد دیگر را می آشامد و اگر چیز مایعی نباشد که خون را در آن بریزند، بر خاک چکانیده و خاک را می لیسند. در سرحد ناسامون ها پسیل ها سکنا داشتن، ولی چنان که اهالی لیبیا گویند بادی وزید و آبنبارهای آنها را خشک کرد. اینها در غضب شده به جنگ باد رفتند و در صحرا به تنبادی گرفتار و در زیر ماسه مدفون شدند. پس از آن ولایت آنها را ناسامون ها اشغال کردند. بالاتر از ناسامون ها گارامانت ها سکنا دارند. اینها از آدمی زاد فرار می کنند و هیچ گونه اسلحه ندارند. پایین تر از ناسامون ها به طرف غرب و در کنار دریا ماک ها هستند. همجوار ماک ها مردمی است موسوم به گیندان ها. زنان آنها در قوزه پا حلقه های چرمی دارند و جهت آن را چنین گویند که هر زن پس از نزدیکی با مرد چنین حلقه ای به پا می کند و هر قد عده حلقه ها بیشتر باشد بهتر است. سپس هرودوت اسامی چند مردم دیگر را ذکر می کند، مانند لطفواک ها و ماخلی ها و غیره، و می گوید که این مردمان در سواحل دریا زندگی می کنند و بالاتر از آنها، یعنی در درون قاره، آن قسمت لیبیاست که وحوش زیاد دارد. بعد از آن منطقه بلندی است که از ریگ روان پوشیده و از شهر تب مصری تا ستونهای هرقل امتداد می‌یابد. در این منطقه به فاصله هر 10 روز راه جاهایی است که در آن محلها پارچه‌های نمک را جمع کرده و تپه‌ای ساخته‌اند. از قله تپه چشمه آب شیرین و سرد فوران می‌کند و در اطراف آن اهالی لیبیا زندگی می‌کنند. در مسافت 10 روز راه از تب محلی هست موسوم به آمان که اولین تپه نمکین است و در اینجا معبد بزرگ خدای تب، یعنی خدای مصری، واقع است. این همان محلی است که کمبوجیه به قول هرودوت 50,000 نفر به آنجا فرستاد. سپس هرودوت محل تپه های نمکزار را یکایک ذکر کرده و چنین گوید: من می توانم اسامی مردمانی که در منطقه ریگ روان سکنا دارند تا ستونهای هرقل ذکر کنم، ولی از ستونهای مزبور به بعد اسامی مردمان مجهول است. در این باب اهالی قرطاجنه چنین گویند: در صفحات لیبیا مردمانی هستند که ماورای ستونهای هرقل سکنا دارند. مقصود هرودوت سنگامبی امروزی است و اهالی قرطاجنه وقتی که به این صفحات برای تجارت می روند، مال التجاره را در ساحل ردیف یکدیگر می چینند. سپس به کشتی های خود برگشته و دود می کنند. بومی ها همین که دود را دیدند به ساحل نزدیک شده و پهلوی مال التجاره طلا می گذارند و دور می شوند. پس از آن تجار قرطاجنه باز به ساحل آمده و حساب می کنند که طلا به قدر قیمت مال التجاره گذارده اند یا نه. اگر کافی است طلا را برداشته و به کشتی ها نشسته از ساحل دور می شوند و هرگاه کافی نیست به کشتی ها برگشته منتظر می شوند و بومی ها بر مقدار طلا می افزایند تا سوداگران قرطاجنه را راضی کنند. موافق گفته اهالی قرطاجنه، طرفین هیچگاه یکدیگر را آزار نمی کنند. مثلا سوداگران قرطاجنه طلا را تصرف نمی کنند تا معادل قیمت مال التجاره نباشد، و نیز بومی ها وقتی مال التجاره را برمی دارند که آنها طلا را برداشته باشند. اینها هستند مردمان لیبیا که ما می توانیم ذکر کنیم. اکثر این مردمان هیچگاه مطیع پادشاه پارسی ها نبودند و حالا هم اعتنایی به آنها ندارند. راجع به این مملکت می توانیم بگوییم: به قدری که معلوم است فقط 4 ملت آن را اشغال کرده. از این 4 ملت 2 مردم بومی اند و 2 دیگر خارجی. بومی ها عبارتند از لیبی ها در شمال و حبشی ها در جنوب. 2 مردم دیگر که از خارج آمده ان فنیقی ها و یونانی ها هستند. گمان می کنم که اراضی لیبیا به استثنای کینیپ به قدری بد است که آن را نمی توان طرف مقایسه با آسیا و اروپا قرار داد. سپس هرودوت از خوبی زمین های کینیپ و اوسپری تعریف کرده و گوید که در اولی 1 تخم 300 تخم و در دومی تخمی 100 تخم می دهد. اراضی سیرن هم به قول هرودوت بد نیست و به واسطه اینکه در بلندی واقع شده و ارتفاع به 1 میزان نیز حاصل یا محصول در 3 موعد مختلف می رسد و حصاد هم یکی بعد از دیگری است. بنابراین اهالی 8 ماه مشغول درو کردن و جمع آوری محصولند. این از گفته های هرودوت راجع به لیبیا. از نوشته های او معلوم است که آفریقای آن زمان را به 3 قسمت تقسیم می کرده اند: لیبیا، مصر و حبشه که قسمت اعظم آفریقا را لیبیا می دانند. در جاهای دیگر کتاب خود هرودوت گاهی کلمه لیبیا را به معنی قاره آفریقا استعمال می کند، زیرا می گوید روی زمین عبارت از 3 قاره است: آسیا، اروپا و لیبیا. بنابر این جای تعجب نیست که میگوید اکثر اهالی لیبیا مطیع پارسی ها نیستند، زیرا مستملکات ایران در آفریقا شامل بهترین قسمت های معلوم آن، یعنی مصر اولیا و سفلا نوبی یا سودان کنونی، لیبیای مجاور مصر، سیرن و برقه بوده و به قول مورخ مذکور پارسی ها در برقه تا بنغازی امروزی پیش رفته بودند. در اینجا حدود ایران به مستملکات قرطاجنه می رسید. مبحث دوم، تشکیلات داریوش. داریوش پس از اینکه شورش‌های ایران را فرو نشان و به آسیای صغیر و مصر سکونت بخشی، تشکیلاتی به ایران داد که به وسیله آن ممالک تابعه ایران با یکدیگر و با مرکز پیوستند و وحدتی در دولت پر عرض و طول هخامنشی ایجاد شد. معلوم است که اصلاحات هر زمان را باید با مقتضیات آن سنجید. برای فهم مسئله باید به خاطر آورد که قبل از داریوش چه ترتیباتی در آسیا وجود داشت. خلاصه این ترتیبات همان است که پادشاه آسور تیگلات پالستر سوم در دنیای آن روزی داخل کرده بود و به قدر کافی در مدخل این تألیف ذکر شده. روی هم رفته سیاست آسور برای حفظ ممالک و ولایات این بود که مملکت مفتوح را ضعیف کند تا مردم رمقی برای شورش نداشته باشند و خراج خود را مرتباً بپردازند. کوچانیدن اهالی و غارت و خرابی هم از این نظر به عمل می آمد. ولیکن با وجود این سختی ها مقصود دولت آسور حاصل نمی شد، زیرا تاریخ آسور پر است از یاغیگری و شورش ها در ممالک تابعه، چنان که می بینیم تقریبا در بهار هر سال پادشاه آسور به سمتی برای سرکوبی شورشیان روانه است. جهت آن حکامی بودند که دولت آسور معین می کرد و بی آنکه اعمال آنها را تفتیش کند، این حکام خودسر آنچرا که می خواستند می کردند. ترتیبات اداری آسور از زمان تیگلات پالستر سوم در دنیای آن روز شیوع یافته و کمیابیش سرمشق دیگران گردید. حال بدین منوال بود تا اینکه آریان‌های ایرانی روی کار آمدند و کوروش بزرگ، چنان که از اعمال او پیداست، طرزی دیگر از حیث رفتار با ملل تابعه پیش گرفت. همین قدر باید به خاطر آورد که رفتار کوروش طرز نوینی بود که در عالم آن روز داخل شد، ولی جهانگیری‌های او به وی مجال نداد تشکیلاتی به ممالک تابعه بدهد. اگرچه که زنوفون چنان که ذکر شد بعضی تشکیلات را از او دانسته و پس از او کمبوجیه به تخت نشسته و تمام مدت کوتاه سلطنت خود را باز به جهانگیری صرف کرد و به علاوه مرضی که هرودوت به او نسبت می دهد مانع از آن شد که روش کوروش را پیروی کند. این بود که داریوش پس از فرو نشاندن شورش‌های داخلی به این کار اساسی پرداخت و شاهنشاهی ایران را به ایالاتی تقسیم کرد و برای هر یک تشکیلاتی مقرر داشت. منبع اطلاعات ما راجع به این مسئله کتیبه‌های داریوش اول در بیستون و تخت جمشید و نقش رستم و نیز نوشته‌های هرودوت و سایر مورخین یونانی است. مضامین هر یک از این اسناد در فصل اول باب دوم کتاب دوم این تألیف بیاید، زیرا جایش در آن قسمت است. ولی اگر خواننده بخواهد بی معطلی با این موضوع آشنا شود، ممکن است از همین جا به جایی که اشاره شد رجوع کند. مبحث سوم، لشکرکشی داریوش به اروپا. یک، رفتن داریوش به سکاییه اروپایی. سکاها چگونه مردمانی بودند؟ بدون باید گفت که مقصود از سکاها مردمانی است که در ازمنه تاریخی از درون آسیای وسطی، یعنی از ترکستان شرقی یا ترکستان چین تا دریای آرال و خود ایران و از اینجاها با فاصله هایی تا رود دون و از این رود تا رود عظیم دانوب منتشر بودند. در قسمت‌های این صفحات وسیع و دشت‌های پهناور اسامی آنها مختلف بود. آنها ایرا که از طرف آسیای وسطی با ایران سر و کار داشتن جغرافیون قدیم ساک یا ساس نامیدن و داریوش سکه یا سکا می نامید. مردمانی که در اروپای شرقی سکنا داشتن در کتب هرودوت موسوم به سکیس می باشند. یونانی ها این اسم را از این جهت به این مردمان داده بودند که سکیس در زبان یونانی به معنی پیاله است و افراد این مردم همیشه پیاله ای با خود داشتند. این اسامی که ذکر شد از نوشته های ملل مجاور سکاها است. محققا معلوم نیست که خود سکاها به خصوص آنهایی که با ایران هم جوار بودند خودشان را چگونه می نامیدند. ظن قوی می رود که اسم این مردمان همان سکه یا سکا یا چیزی نزدیک به آن بوده، زیرا اگر غیر این می بود ایرانی های قدیم آنها را چنین نمی نامیدن. اما راجع به سکاهای اروپایی هرودوت گوید که آنها خودشان را سوکولوت می گفتن. سکاها را اکثر از نژاد آریانی می دانند، ولی بعضی عقیده دارند که در میان آنها مردمانی از نژاد اسفر نیز بوده اند. معلوم نیست که این مردمان کی و از کجا به این جاها آمده بودند. راجع به سکاها اشخاصی مانند بقراط، ارسطو، استرابون و بطلمیوس اطلاعاتی داده اند، ولی اطلاعاتی که هرودوت داده مبسوط‌تر و مربوط به قرن پنجم قبل از میلاد یا به زمانی است که با موضوع این مبحث بیشتر مناسبت دارد. به کمک نوشته‌های هرودوت اطلاعاتی می‌آید که از حفریات به دست آمده. توضیح آن که سکاها قبرها و مقبره‌هایی از خود گذاشته اند و این قبرها که غالباً در سنگ‌کنده شده و در جنوب روسیه کنونی واقع است موسوم به گورکان است. از کاوش‌ها در این قبور اشیایی به دست آمده که تا اندازه ای وضع زندگانی آنها را می‌رساند. چون اطلاعاتی که هرودوت می‌دهد مبسوط‌تر از قبلاً مضامین نوشته‌های او ذکر می‌شود. سکائیه از نظر هرودوت مورخ مذکور گوید پس از تسخیر بابل داریوش قصد سکاها را کرد. چون آسیا پر جمعیت بود و پول زیاد به آن وارد می‌شد داریوش در این صدد برآمد که سکاها را از جهت تاخت و تازهایی که در مملکت ماد کرده بودن مجازات کند. در آسیای وسطی چنان که من بالاتر گفتم سکاها 20 سال غلبه داشتند. مقصود هرودوت از آسیای وسطی ماد و صفحات همجوار آن است، یعنی آذربایجان، کردستان، ارمنستان و غیره، زیرا او قسمت غربی آسیای صغیر را آسیای سفلا می داند. در تعقیب کیمری ها سکاها داخل آسیا شده و مادی ها را در هم شکستند، زیرا اینها قبل از آمدن سکاها بر تمام آسیا حکومت داشتند. وقتی که سکاها پس از 28 سال به مملکت خودشان برگشتند دچار اشکالی شدند که کمتر از اشکال جنگ با مادی ها نبود، زیرا مواجه با دشمنی گشتن که ادعاش زیاد بود. توضیح آنکه زنان سکایی از جهت غیبت طولانی شوهرانشان با غلامانشان ارتباط یافته بودند. سکاها از جهت شیری که در جزو مشروبات می‌خوردند غلامان خود را کور می‌کنند، زیرا معمول آنها چنین است که گاوها را دوشیده و شیر آنها را در ظروف چوبین می‌ریزند و سپس آن را به غلامان کور خود می‌دهند که بزنند تا قسمت خوب آن شیر بالا بیاید و آن را از شیر جدا کنند، زیرا این قسمت گران‌تر از خود شیر است. با این مقصود هر اسیر را غلام و کور می‌کنند. باید در نظر داشت که سکاها مردمان بدوی هستند، نه فلاحتی یعنی هزری باری. از این بندگان جوانانی به وجود آمدند که از نژاد خود اطلاع یافته و مصمم شدند مانع از مراجعت سکاها از ماد گردند. اولا آنها خندقی عریض کندند که طول آن از کوههای توری تا دریاچه معتید بود. ثانیاً وقتی که سکاها می‌خواستند داخل شوند غلامانشان آنها را عقب نشاندند. جنگ ها به طول انجامید و سکاها به هیچ وجه نتوانستن غلبه یابن تا آنکه یکی از سکاها گفت: این چه کاری است که ما می کنیم؟ از جنگ عده ما کم می شود و هر قدر هم از دشمن بکشیم از عده بندگان ما در آتیه کم خواهد شد. پیشنهاد می کنم نیزه و کمان را به یک سو افکنده و هر کدام شلاق برداشته به آنها حمله کنیم. مادام که بندگان اسلحه در دست ما ببینن خودشان را با ما مساوی خواهند دانست، ولی همین که شلاق‌های ما را دیدن به خاطرشان خواهد آمد که ما آقاییم و آنها بندگان و دیگر مقاومت نتوانند کرد. سکاها چنین کردند و جوانان روی به هزیمت نهادند. چنین بود حمله سکاها به ماد و مراجعت آنها به اراضی خودشان، و از این جهت بود تصمیم داریوش بر مجازات آنها. خود سکاها عقیده دارند که از تمام ملل جوانترند و در باب نژاد خود چنین گویند: آدم اولی این مملکت که در آن زمان خالی از سکنه بود تارگیتای نام داشت. پدر تارگیتای را آنها زئوس و مادر او را دختر رود بوریستن می دانند، ولی من این قول را باور ندارم. تارگیتای سه پسر داشت و در زمان آنها از آسمان این اشیاء طلا به زمین افتاد: گاواهن، قید تبر و پیاله. پسر اولی کسی بود که این اشیاء را دید و خواست بردارد، ولی همین که نزدیک شد طلا آتش گرفت. پسر دوم نزدیک شد و باز طلا محترق گشت. چون پسر سوم نزدیک شد زر خاموش گردید و او این اشیا را به خانه برد. بر اثر این قضیه دو پسر دیگر سلطنت این مملکت را به پسر سوم واگذاردند. از پسر سوم که نامش کلاکسائیس بود سکاهای پادشاهی به وجود آمدند و آنها خودشان را پارالات نامیدند. اسم عموم سکاها به اسم پادشاه آنها سوکولوت است و یونانی ها آنها را سکیس نامیدن. چون این گوین سکاها راجب نژاد خود و پندارن که از زمان تارگیتای تا زمان لشگرکشی داریوش بیش از 1000 سال نیست. اشیاء زرین را پادشاهان آنها با مراقبت حفظ و همه ساله برای این اشیاء قربانی های زیاد می کنن. اگر کسی که مستحفظ این اشیاست در روز عید زیر آسمان به خواب رود، به عقیده سکاها یک سال هم زنده نمی ماند. از این جهت آن اندازه زمینی را که او بتواند سواره در یک روز طی کند به عنوان هدیه به او می دهند. چون مملکت سکاها بزرگ و وسیع بود و کلاکسائیس آن را بین سه پسر خود تقسیم کرد، ولی طلاها در بزرگترین قسمت سگانه حفظ می شود. و نیز گویند که از صفحات شمالی، یعنی قسمت هایی که اهالی بالا دست در آن سکنا دارند، نمی توان عبور کرد و نه چیزی دید، زیرا در آن جاها زمین و هوا پر است از پر و این پرها مانع از بینایی است. این از چیزی که سکاها درباره خود گویند. هرودوت داستان افسانه آمیز یونانی ها را بیان می کند و خلاصه آن این است که هراکل اسب خود را گم کرد و در جستجوی آن در مملکتی که اکنون موسوم به سکایی اسب موجودی برخورد که نیمی دختر و نیمی مار بود. این دختر سه پسر آورد و یکی از آنها موسوم به سکیس شد. از این شخص پادشاهان سکایی به وجود آمدند و به یاد پیاله ای که هراکل به دختر داده بود، سکاها در کمر خود همیشه یک پیاله دارند. سپس هرودوت گوید: راجب سکاها حکایت دیگری هست که به عقیده من بیشتر مورد اعتماد است. موافق این حکایت، سکاها در ابتدا در آسیا مسکن داشتند، سپس ماساژت ها آنها را بیرون کردند و سکاها از رود آراکس یعنی سیحون گذشته و به اراضی کیمری ها رفتن. چون عده سکاها زیاد بود، کیمری ها مشورت کردند که چه کنن. مردم عقیده داشتن که برای خاک خود را به خطر نیندازن. پادشاهان به عکس معتقد بودن که باید پافشرد. بین پادشاهانی که ترجیح می‌دادند جنگ کنند تا کشته شوند ضدیت افتاد و به دو دسته تقسیم گشتند و با هم جنگیدند و همه کشته شدند. سپس مردم جسد آنها را دفن و اراضی خودشان را رها کرده و بیرون رفتند و سکاها مساکن آنها را گرفتند. هنوز در مملکت سکاها قلعه کیمری ایستاده و معبر کیمری و ایالت کیمری وجود دارند. ظن قوی این است که چون کیمری ها از سکاها به طرف آسیا فرار کردند به شبه جزیره ای رفتند که حالا در آنجا سینوب شهر یونانی واقع است و نیز روشن است که سکاها در تعقیب کیمری ها راه را گم کرده و وارد آسیا و مملکت ماد شدند. کیمری ها به طول دریا حرکت می کردند و سکایی هایی که از پی آنها می رفتند طرف راست قفقاز را داشتند و بدین ترتیب داخل ماد شدند. این از روایت دیگر که بین یونانی ها و بربرها یعنی خارجی ها خیلی شایع است. مذهب مورخ مذکور راجع به مذهب سکاها چنین گوید: سکاها این ارباب را می پرستیدن. 1. تابیتی یکی از آلهه یونانی که در یونان هستیا می نامیدن. 2. پاپای خدای آسمان. 3. آپی خدای زمین و او را زن خدای آسمان می دانستن. 4. هویتوسر خدای آفتاب. 5. آرهیم پاسا خدای وجاهت. 6. تاهیس ماسات خدای دریاها. سکاها عادت ندارند معبد یا هیکل آلهه را بسازند به استثنای معبد و هیکل آرس، یعنی رب و نوع جنگ. هراکل هم در نزد آنها مورد پرستش بود. سکاها برای این آلهه قربانی می کنند و حیوانات قربانی از میان حیوانات اهلی و اسب انتخاب می شوند، ولی برای آرس قربانی انسان نیز جایز است. بدین ترتیب که از هر 100 نفر اسیر یکی را می‌کشند و خون او را روی شمشیری که علامت این خدا است می‌ریزند. قربان کردن خوک جایز نیست و کلیتاً خوک نگاه نمی‌دارند. عادات جنگی آنها چنین است: سکایی خون اول دشمنی را که می کشد می آشامد و سرهای مقتولین را برای پادشاه می برد، زیرا قاعده بر این جاری شده که تا سر دشمن را نیاورد سهمی از غنایم به وی نمی دهند. پوست مقتولین را می کنند و بعد آن را مانند دستمال استعمال می کنند. بعضی از این پوست ها لباس ترتیب می دهند. از سر دشمن که خیلی مبغوض بوده کاسه ای درست می کنن. سکاهای متمول این کاسه ها را به طلا می گیرن و چون میهمانی به منزل آنها آید تمام این کاسه ها را به اون نشان داده و گویند: هر یک از کاسه ها جمجمه کدام یک از نزدیکان آنهاست که جنگ کرده و مغلوب شده، و هر قد عده چنین کاسه ها زیادتر باشد افتخارشان بیشتر است. همه سال رئیس هر محل کاسه ای برای آشامیدن شراب تهیه می کند و با این کاسه فقط اشخاصی می توانند شراب بیاشامند که دشمنی را کشته باشند. اشخاصی که هنوز این کار را نکرده اند در کنار می نشینند و این سرشکستگی بزرگی است. بعضی سکاها که دشمنان زیاد کشته اند از دو کاسه شراب می آشامند و باید از هر دو در آن واحد بیاشامند. سکاها به تفعل عقیده دارند و فالگیر در میان آنها زیاد است. وقتی که پادشاه سکاها مریض می شود 3 نفر از معروفترین فالگیرها را احضار می کنند و آنها غالبا می گویند که فلان شخص قسم دروغ به آلهه خانه پادشاه یاد کرده، زیرا عادت سکاها بر این است که در مواقع مهم به آلهه خانه پادشاهی قسم یاد می کنند. بر اثر این حرف آن شخص را گرفته به محاکمه می کشند و فالگیرها او را متهم می کنند. اگر متهم انکار کرد، پادشاه از فالگیرها دو برابر عده اولی دعوت می کند و هرگاه آنها هم متهم را مقصر دانستند، سر او را بریده و مالش را به فالگیرها می دهند. ولی اگر این فالگیرها متهم را بی تقصیر دانستند، فالگیرهای دیگر دعوت می شوند. در صورتی که اکثریت این فالگیرها متهم را بی تقصیر دانستند، فالگیرهای اولی محکوم به اعدام می گردند. طرز اعدام فالگیرها چنین است: خار و خسک زیاد در عرابه جمع کرده و آن را به گاوهایی می بندند. سپس دست و پای فالگیر را در قید گذارده و دهن او را بسته و روی خار و خسک می نشانند و آن را آتش زده و گاوها را می رانند. فالگیرها در میان آتش می سوزند و گاوها هم بعضی سوخته و برقی بالاخره فرار می کنند. قاعده بر این است که پادشاه اولاد و احفاد چنین فالگیرها را هم معدوم می کند، ولی دست به زبان آنها نمی زند. هرگاه سکاها با کسی عهد و پیمانی ببندند چنین کنند: در کاسه گلی شراب می ریزن، سپس با چاقو یا آلت تیزی زخمی به بدن متعاهدین زده و خون آنها را با شراب مخلوط می کنن. سپس از آن شمشیر و تیر و زوبین را در شراب گذارده و مشغول دعاخوانی می شون. چون این مراسم به آخر رسید، از آن شراب متعاهدین و حضار عمده می آشامن. ترتیب دفن پادشاه چنین است: پس از مرگ او را فوراً گودال چهار گوشی می کنند و شکم پادشاه متوفا را دریده از کندر و ادویه معطر دیگر پر می کنند و بدن او را موم می گیرند. سپس این جسد را حرکت داده به قسمت‌های مختلف مملکت که تابع پادشاه است می برند تا به انتهای مملکت که موسوم به صفحه گرها است می رسند. در آنجا جسد را در مقبره پادشاهان سکایی دفن می کنند. سپس یکی از زنان غیر عقدی پادشاه را همراه با شربتدار، آشپز، مهتر و خدمه نزدیک و قاصد او خفه کرده دفن می کنند. پس از آن اسب‌ها و نخستین زاده های حشم او را کشته و با طلا آلات پادشاه دفن و تپه ای از خاک روی قبر می سازند. هرقدر این تپه بزرگتر باشد بهتر است. این تپه ها حالا معروف به گورکان است و در آن حفریاتی می شود. هرودوت در ضمن این حکایت به طور معترضه گوید که سکاها مس و نقره استعمال نمی کنند. اشخاصی که به استقبال جسد پادشاه متوفا می آیند به علامت عزا قسمتی از گوش خود را بریده، زلف‌ها را می چینند و به دست راست و پیشانی و دماغ زخم‌هایی می زنند و تیرهایی به دست چپ می نشانند. پس از انقضای یک سال سکاها چنین می کنند: 50 اسب از طویله پادشاه بیرون آورده و می کشند. سپس 50 نفر از خدمه پادشاه متوفا که اصلا سکایی هستند برگزیده به قتل می رسانند. جسد این 50 نفر را بر اسبها استوار کرده و بدین ترتیب سوار نظامی آراسته و دور قبر پادشاه می دارند. این از مراسم دفن پادشاهان سکایی. ولی سایر مرده ها را روی عرابه ای گذارده و نزد خیشاوندان نزدیک او می برند. هر کدام از آنها ضیافتی ترتیب می دهد و میت هم سهمی از خوراکی ها و مشروبات می برد. این حرکت دادن مرده از جایی به جای دیگر 40 روز طول می کشد و سپس او را دفن کرده و سر و تن او را می شوید. مورخ مذکور گوید که سکاها بعضی عادات یونانی ها را استهزا و مسخره می کنند و مخصوصا می خندند به اینکه یونانی ها خدای شراب درست کرده اند و در عید او مجالس شراب با قوقا و عربده های مستی ترتیب می دهند. دنیای کتاب صوتی.